فصل 12 مسابقه سه جادوگر. هری سرش را به پنجره چسبانده بود و بیرون را تماشا می‌کرد. پنجره‌های قلعه هاگوارتس از پشت قطرات بزرگ باران به چشم می‌خورد. درست وقتی که کالسکه آنها جلوی در اصلی ایستاد، آسمان رعد و برق عظیمی زد. بچه‌هایی که سوار کالسکه‌های جلویی بودند، داشتن از پله‌های سنگی جلوی دروازه هاگوارتس بالا می‌دویدند. هری، رون، هرمیونی و نویل از کالسکه پایین پریدند، به سرعت از پله‌ها بالا رفتند و وارد قلعه شدند. بالاخره وقتی که به داخل تالار ورودی رسیدند، سرشان را بالا گرفتند. تالار ورودی با پله‌های مرمریش با نور مشعل‌ها روشن شده بود. رون سرش را تکان داد و آب موهایش به اطراف پاشیده شد. او گفت: اگر همینطور ادامه پیدا کنه، آب دریاچه سرریز میشه. من چقدر خیس شدم. اه. بادکنک قرمز و بزرگی که از آب باران پر شده بود از سقف روی کله رون فرود آمد و ترکید. رون که واقعا خیس شده بود، درست وقتی که یک بادکنک دیگر از بیخ گوش هرمیونی رد شد، به سمت هری جاخالی داد. بادکنک روی پای هری ترکید و مقدار زیادی آب وارد کفش و جوراب هری شد. بچه‌های اطراف جیغ زدند. هری بالا را نگاه کرد. 20 فوت بالاتر از سرش، پیوس خرابکار در هوا معلق بود. پیوس روح مردی کوچک با یک کلاه زنگی و کراوات قهوه‌ای بود. در حالی که هدف دیگری را نشانه می‌رفت، صورت بزرگ و بدخواهش در اثر تمرکز منقبض شده بود. صدای خشمگین به گوش رسید. پیوس، پیوس، زود باش که فوراً بیا پایین. پروفسور مگوناگل نایب مدیر مدرسه و سرپرست دسته گریفیندور با عجله از سالن اصلی بیرون آمده بود. او روی سنگ‌های خیس خورده کف تالار سر خورد و برای اینکه نیفتد گردن هرمیونی را گرفت. آی، معذرت می‌خوام خانم گرینجر. هرمیونی در حالی که گلویش را ماساژ می‌داد گفت: خواهش می‌کنم پروفسور. پروفسور مگوناگل فریاد زد: پیوس بیا پایین، همین حالا. پیوس در حالی که یکی از بادکنک‌های پر از آبش را به سمت دسته‌ای از دخترهای سال پنجمی می‌فرستاد گفت: من که کاری نکردم، اونا از قبل خیس شده بودن. و بادکنک دیگری را به سمت چند دانش آموز سال دومی که تازه رسیده بودن پرتاب کرد. همین الان آقای مدیر صدا می کنن. پیوس دارم بهت هشدار می دم. پیوس زبانش را درآورد، آخرین بمب آبیش را پرتاب کرد و آنجا را ترک کرد. پروفسور مک‌گوناگل فوراً گفت: بسیار خوب، حالا حرکت کنید. برید داخل تالار اصلی، سریع تر. هری، رون و هرمیونی آهسته در حالی که داشتن سر می‌خوردند به سمت دروازه تالار اصلی راه افتادند. رون در حالی که موهای خیسش را از روی صورتش کنار می‌زد، زیر لب غرغر می‌کرد. تالار اصلی مثل هر سال برای جشن آغاز ترم تزیین شده بود. بشقاب‌ها و جام‌هایی در نور صدها شمع که در فضای بالای میزها شناور بودند می‌درخشیدند. بچه‌ها دور چهار میز بلند که هر کدام مخصوص یک دسته بود نشسته بودند. بالای تالار معلمان در یک طرف میز پنجم نشسته بودند و به شاگردانشان نگاه می‌کردند. داخل تالار خیلی گرم‌تر از بیرون بود. هری، رون و هرمیونی پشت میز گریفیندورها جا گرفتند. کنار هری یک روح گریفیندور به نام نیک بی‌سر نشسته بود. روح سفید و نسبتاً شفاف بود. هری در حالی که پوتین‌هایش را در می‌آورد و آب آنها را خالی می‌کرد گفت: خدا کنه هر چی زودتر مراسم دسته‌بندی اجرا بشه. من واقعاً گرسنه‌ام. همیشه اول سال مراسم دسته‌بندی انجام می‌شد. در این مراسم دانش آموزان دسته‌بندی می‌شدند و هر یک وارد دسته اسلیترین، گریفیندور، ریونکلا یا هافلپاف می‌شدند. اما هری به خاطر موقعیت‌های مختلفی که پیش آمده بود، بجز مراسم دسته‌بندی خودش هیچ مراسم دیگری ندیده بود. امسال او واقعاً مشتاق دیدن این مراسم بود. درست همان موقع صدای هیجان زده نفس نفس زنان که از آن طرف میز صدا میزد گفت: هی هری، هی. این صدای کالین کریبی دانش آموز سال سوم بود که هری برای او قهرمان به حساب می آورد. هری گفت: سلام کالین. کالین گفت: هری حدس بزن چی شده؟ برادرم دنیس الان دستبندی میشه. کالین که در صندلیش بند نمی شد گفت: اون خیلی هیجان زده است، امیدوارم اون هم تو دسته گریفیندور پذیرفته بشه. خواهش میکنم واسش دعا کن. هری در حالی که به سمت هرمیونی، رون و نیک تقریبا بی سر برمیگشت گفت: باشه باشه. او پرسید: خواهر و برادران معمولا توی یه دسته قرار میگیرن نه؟ او این را از روی خانواده ویزلی ها میگفت که هر هفت نفرشان در دسته گریفیندور بودن. هرمیونی گفت: لزومن نه، خواهر دوقلوی پارواتی پاتی تو دسته ریونکلاس، اونا دوقلوی همسانن. هری به میز کارکنان مدرسه نگاه کرد، انگار جای چند نفر خالی بود. البته هاگرید هنوز در حال عبور دادن بچه های سال اولی از دریاچه بود. پروفسور مگانگل احتمالاً داشت فکری به حال راهروی خیس میکرد، اما هنوز هم یک صندلی خالی بود. هری نمیتوانست بگوید که این صندلی جای کیست. هرمیونی در حالی که به میز معلمی نگاه میکرد گفت: پس معلم دفاع در برابر جادوی سیاه کجاست؟ آنها هرگز بیش از یک ترم با یک معلم دفاع در برابر جادوی سیاه درس نداشتند. هری از بین معلم‌های این درس بیشتر از همه به پروفسور لوپین علاقه‌مند بود. لوپین سال گذشته به آنها درس می‌داد. هرمیونی مشتاقانه گفت: شاید هیچکی حاضر به ارائه این درس نشده. هری این بار با دقت بیشتری به سراسر میز نگاه کرد. پروفسور فیلیدویک معلم تلسم ها روی چندین کوسن کنار پروفسور سپراوت معلم درس گیاهشناسی نشسته بود. او داشت با پروفسور سینسترا از دپارتمان علم نجوم صحبت می‌کرد. در کنار پروفسور سینسترا معلم موچرب و دماغ سرتیز معجون نشسته بود. او اسنیک بود که هری از او بیشتر از همه معلم ها بدش می آمد. هری می دانست که این عدم علاقه دو جانبه است. نفرت اسنیپ پارسال وقتی هری به سیریوس بلک کمک کرده بود که از دست اسنیپ فرار کند شدت گرفته بود. در سمت چپ اسنیپ یک صندلی خالی بود که هری فکر میکرد مال پروفسور مکگوناگل است. در کنار صندلی خالی درست در مرکز میز پروفسور دامبلدور مدیر مدرسه با موهای نقره‌ای و ریش بلند و سفیدی که در نور شمع برق میزد نشسته بود. ردای سبز افسون شده او با چندین ستاره و ماه تزیین شده بود. سر انگشتان باریک دامبلدور کنار هم قرار گرفته بود و دامبلدور چانه‌اش را به آن تکیه داده بود و به سقف تلس شده که ماه در آن پیدا بود می‌نگریست. هری هم به سقف نگاه کرد. سقف طوری تلس شده بود که دقیقاً شبیه به آسمان بیرون باشد. هری هرگز سقف را تا این حد طوفانی ندیده بود. ابرهای سیاه و بنفش در طول آن حرکت می‌کردند. بار دیگر آسمان برق زد و برق آن در سقف هم منعکس شد. رون از بغل دست هری به او گفت: او هری چرا شروع نمی کند؟ انقدر گرسنه‌ام که میتونم یه اسب بالدار رو ببلعم. هنوز این کلمات از دهانش در نیامده بود که در تالار اصلی باز شد و سکوت برقرار شد. پروفسور مکگوناگل در حال راهنمایی صف بلندی از سال اولی ها به سمت بالای سالن اصلی بود. خیسی هری و رون و هرمیونی در مقابل سال اولی ها هیچ بود. انگار به جای قایق با شنا از دریاچه گذشته بودند. همه آنها از شدت سرما و هیجان دیدن مدرسه جدید می‌لرزیدند. همه آنها به جز کوچکترین آنها، پسری با موهای چرب که در اوورکوت پوست موش کور هاگرید پیچیده بود. پسرک به اطراف سالن نگاه کرد. او به شدت هیجان زده بود. وقتی در صف همشاگردی‌های وحشت زده‌اش قرار گرفت، چشمش به چشم کالین کریوی افتاد و برای او دست تکان داد و فریاد زد: من توی دریاچه افتادم. طوری به نظر می رسید که انگار از این موضوع خوشحال است. پروفسور مکگوناگل میز سپایه‌ای را نزدیک صف کلاس اولی ها گذاشت. روی میز یک کلاه فوق‌العاده کهنه و رنگ رو رفته ساحری قرار داشت. کلاس اولی ها به کلاه خیره شدند. برای یک لحظه سکوت برقرار شد. ناگهان پارگی نزدیک لبه کلاه مثل یک دهان باز شد و کلاه شروع به خواندن یک آواز کرد. هزار سال پیش یا شاید بیشتر از هزار سال پیش وقتی من هنوز یک کلاه نو بودم، چهار جادوگر بزرگ زندگی می کردن که هنوزم خیلی معروفند. گریفیندور دلیر از شکارگاه وحشی، ریونکلای عادل از دره تنگ، هافلپاف نازنین از دره گشاد و اسلیترین ناقلا از مرداب. آنها با هم یک نقشه بگ کشیدند که جادوگران کوچک را آموزش دهند. آن وقت مدرسه هاگوارتس را بنا نهادند. هر کدام از چهار بنیانگذار مدرسه یک برج برای خودشان ساختند. هر برجی یک خاصیت داشت و هر کدام در یک برج به بچه ها درس می دادند. گریفیندور شجاع‌ترین بچه ها را انتخاب می کرد. ریونکلا زرنگ‌ترینشان را، هافلپاف پرکارترینشان را و اسلیترین قدرت طلب ها را. آنها وقتی در قید حیات بودند می توانستند دسته هر دانش آموزی را تعیین کنند. اما اگر می مردن چی؟ گریفیندور مشکل را حل کرد. من را که کلاهش بودم از سر برداشت و چهار بنیانگذار قدری عقل در من نهادند. حالا من به جای آنها انتخابگرم. حالا مرا روی سرت بگذار و روی گوشهایت پایین بکش. من هرگز اشتباه نکردم. یک نگاهی به فکرهای توی سرت میکنم و میگویم مال کدام دسته ای. وقتی آواز کلاه دستبندی تمام شد، همه حضار در تالار اصلی کف زدند. هری هم که دست میزد گفت: این همون آوازی نبود که کلاه دستبندی موقع انتخاب دسته ما خوند؟ رون گفت: هر سال یه آواز جدید میخونه. حتما زندگی کلاه خیلی خسته کننده است دیگه، نه؟ فکر کنم تمام سالو برای ساختن آواز جدید برای جشن آغاز ترم صرف کنه. پروفسور مک‌گوناگل داشت تومار بلندی از کاغذ را باز میکرد. او گفت: وقتی نامتون رو خوندم، کلاه را روی سرتون بگذارید و روی سپایه بنشینید. اولین اسم را او خواند: آکرلی استوارت. پسر کوچکی قدم به جلو گذاشت. در حالی که از سر تا پا می‌لرزید، کلاه را از روی میز برداشت و روی سرش گذاشت و بعد روی میز نشست. کلاه فریاد زد: ریونکلا. استوارت کلاه را درآورد و به سمت میز ریونکلاها دوید. همه او را تشویق کردند. برای یک لحظه هری به طرز عجیبی دلش می‌خواست به سمت میز ریونکلا برود. بداک مالکوم. کلاه فریاد زد: سلیترین. میز روبروی آنها از صدای تشویق پر شد. هری مالفوی را دید که محکم دست می‌زد. هری فکر کرد آیا مالکوم بیچاره می‌داند که بیشتر جادوگران سیاه از سلیترین‌ها هستند یا نه؟ برنسون الینز. کلاه فریاد زد: هافلپاف. دنیس کریوی. دنیس کریوی با کت پوست موش کور هاگرید به جلو قدم گذاشت. درست همان موقع هاگرید هم وارد تالار شد و به سمت میز معلم‌ها قدم گذاشت. قد او دو برابر و عرضش تقریبا سه برابر یک مرد بود. او مو و ریش بلند، مشکی و ژولیده داشت که آدم را به وحشت می‌انداخت. ظاهر غلط اندازی بود، چون که هری، رون و هرمیونی می‌دانستند که او علی‌رغم ظاهرش مرد بسیار مهربانی است. وقتی که داشت پشت میز می‌نشست، به آنها چشمک زد و مشغول تماشای دنیس کریوی شد که کلاه دستبندی را روی سرش می‌گذاشت. پارگی کلاه باز شد. کلاه فریاد زد: گریفیندور. هاگرید به همراه گریفیندورها دست زد و دنیس کریوی در حالی که بلند می‌خندید، کلاه را از سرش برداشت، آن را روی میز گذاشت و به سمت برادرش دوید. او در حالی که خودش را روی صندلی خالی کنار کالین می‌انداخت، گفت: کالین، من توی آب دریاچه افتادم. نمی‌دونی چقدر خوش گذشت. بعد یه چیزی منو توی آب گرفت و توی قایق هل داد. کالین که به اندازه برادرش هیجان زده شده بود، گفت: چه باحال. شاید یه ماهی خیلی بزرگ بوده، دنیس. دنیس که انگار هیچ چیز بهتر از افتادن در آب دریای طوفانی و عمیق و هلاده شدن توسط یک هیولای دریایی نیست، گفت: وای. کالین گفت: دنیس، اون پسری که اونجا نشسته رو میبینی؟ اون که موهاش سیاهه، عینک زده، دیدی؟ میدونی اون کیه؟ هری سرش را برگرداند و به کلاه دستبندی زل زد. کلاه داشت گروه اما دوبز را تعیین میکرد. کلاه دستبندی به کارش ادامه داد. بچه ها یکی یکی با هیجان و ترس به میز سپایه نزدیک می شدند و کلاه را روی سرشان می گذاشتند. اسامی توی لیست پروفسور مک‌گوناگل به حرف ال رسیده بود. رون گفت: اه، زود باش دیگه، و دستش را روی شکمش گذاشت. نیک تقریبا بی سر گفت: ای بابا رون، مراسم دستبندی از قضا خیلی مهم تره. رون گفت: بله، البته، اگه البته آدم مرده باشه. پروفسور مک‌گوناگل گفت: ریچارد گراهام. کلاه فریاد زد: سلیترین. اورلا کویریک. کلاه فریاد زد: ریونکلا. و بالاخره کوین وایت بی وارد گروه هافلپاف شد. کار تمام شده بود. پروفسور مک‌گوناگل کلاه و میز سپایه را برداشت و برد. رون گفت: حالا وقتشه، و با عجله قاشق و چنگالش را برداشت و به بشقاب طلایی‌اش خیره شد. پروفسور دامبلدور بلند شده بود و به بچه ها می نگریست. دستانش را به نشانه خوش آمدگویی باز کرده بود. صدای عمیقش در تالار پیچید: من فقط دو کلمه برای حرف زدن دارم. نوش جان. هری و رون با صدای بلندی گفتند: بیا اینجا، و بشقاب‌هایشان به طرز سحرآمیزی پر از غذا شد. نیک تقریبا بی سر در حالی که به هرمیونی، رون و هری که بشقاب‌هایشان را پر می کردن می نگریست، گفت: خیلی شانس آوردید که امشب شام داریم. توی آشپزخونه مشکلاتی پیش اومده بود. هری گفت: چرا، مگه چی شده بود؟ نیک تقریبا بی سر در حالی که سرش را تکان میداد گفت: البته پیوس، اون مثل همیشه میخواست توی جشن شرکت کنه. اونه که میشناسید چقدر بی کلاسه. نمیتونه یه بشقاب غذا رو ببینه و پرتش نکنه. ماها با هم جلسه گذاشتیم. فریر چاق معتقد بود که باید با درخواستش موافقت کنیم، اما به نظر من حرف بارون خونالود عاقلانه‌ترین حرف بود. بارون خونالود روح اسلیترین بود. او روح آرامی بود و در هاگوارتس تنها او بود که میتوانست از پس پیوس براید. رون به تلخی گفت: آره، متوجه شدم که پیوس از یه چیزی لجش گرفته. خب توی آشپزخونه چیکار کرد؟ نیک تقریبا بی سر گفت: همون کارای همیشگی، خرابکاری و مسخره بازی. همه پارچه‌ها و منافور تو سوپا شنا می‌کردند. هریای خانگی خیلی وحشت زده بودند. هرمیونی به جام طلایش ضربه زده بود و آب میوه داخل آن روی رومیزی جاری شده بود، اما هرمیونی هیچ توجهی نداشت. او که شوکه شده بود به نیک تقریبا بی سر خیره شد. اینجا توی هاگوارتس پری خانگی هست؟ نیک تقریبا بی سر که از عکس العمل او تعجب کرده بود گفت: بله، بیشتر از هر جای دیگه، بیشتر از 100 تا. هرمیونی گفت: من هیچ وقت توی هاگوارتس پری خانگی ندیدم. نیک تقریبا بی سر گفت: خب اونا به ندرت تو طول روز آشپزخونه رو ترک میکنن. شبها برای نظافت بیرون میان، گاهی برای تنظیم و آتش بخاری ها و... منظورم اینه که اون نباید دیده بشن. یه پری خوب نباید جای دیده بشه. هرمیونی گفت: حقوق میگیرن؟ به تعطیلات میرن؟ وقتی مریض میشن مرخصی نمیگیرن؟ نیک تقریبا بی سر جا خورده بود. او گفت: پریای خانگی مریضاشون رو مرخص نمیکنن. هرمیونی به غذای دست نخوردهش نگاه کرد. بعد قاشق و چنگالش رو در بشقاب گذاشت و آن را کنار زد. رون گفت: هرمیونی، تو نمیتونی با غذا نخوردن به اونا مرخصی بدی. هرمیونی در حالی که به سختی نفس میکشید گفت: این بردگیه، این شمو برده ها درست کردن. باران هنوز به شدت میبارید. آسمان یک بار دیگر برق زد. برق بشقاب های طلایی را روشن کرد. بشقاب ها ناگهان ناپدید شدند و جای خالی آنها با دسر پر شد. رون گفت: هرمیونی بخور. اما وقتی هرمیونی شبیه پروفسور مکگوناگل او را نگاه کرد از تلاش دست کشید. وقتی دسر تمام شد دامبلدور دوباره بلند شد. سکوت کل تالار را فرا گرفت. فقط صدای برخورد قطرات باران با پنجره شنیده می شد. دامبلدور در حالی که لبخند می زد گفت: بسیار خوب، حالا که آب و غذا خوردیم باید یک بار دیگه تقاضا کنم که توجه کنید تا نکاتی رو به شما متذکر بشم. آقای فیلچ مستخدر مدرسه از من خواستن که موارد ممنوعی را که امسال به قانون مدرسه اضافه شده به شما یادآوری کنم. اول کفش های صدادار، دوم فریزبی های نیشدار و سوم بومرنگ های خطرناک. لیست کامل شامل 437 مورده که شما میتونید در صورت تمایل آن در اتاق آقای فیلچ اونو ببینید. گوشه لب دامبلدور کج شده بود. او ادامه داد: مثل همیشه یادآوری میکنم که رفتن به جنگل ممنوع برای همه دانش آموزان و سر زدن به دهکده هاگزمید برای دانش آموزان سال سومی و کوچکتر ممنوع است. ضمناً متاسفانه باید به اطلاع برسانم که مسابقات کویدیش آغاز ترم امسال برگزار نخواهد شد. هری فریاد زد: چی؟ او به فرد و جورج و دیگر بازیکنان تیم کویدیش گریفیندور نگاه کرد. آنها بدون هیچ حرفی به دامبلدور خیره شده بودند. آنقدر شوکه شده بودند که هیچ حرفی از دهانشان در نمی آمد. دامبلدور ادامه داد: این مربوط به مراسمیه که برگزاری آن از اکتبر آغاز میشه و تا آخر سال ادامه خواهد یافت. این مراسم انرژی و وقت زیادی از معلمین و شما خواهد گرفت، اما مطمئنم که این مراسم لذت بخش خواهد بود. من خیلی خوشحال شدم که اینو میخوام اعلام کنم. درست در همان لحظه صدای کرکننده‌ای به گوش رسید و درهای تالار اصلی محکم باز شد. مردی در درگاه ایستاده بود. همه سرها به سمت او برگشت. مرد که خرقه سفر به تن داشت کلاهش را برداشت و به سمت میز معلمین قدم برداشت. با هر قدمی که برمی داشت صدای تلق بلندی در تالار می پیچید. بالاخره به بالای میز رسید و با سنگینی به سمت دامبلدور برگشت. آسمان بار دیگر برق زد. هرمیونی جیغ کوتاهی کشید. برق آسمان صورت مرد را روشن کرد. هری هرگز آن مرد را ندیده بود. صورت مرد شبیه به مجسمه چوبی تراشیده شده توسط شخصی بود که نمی دانسته انسانها چه شکلی دارند و نه در کندکاری مهارتی داشته. هر سانتیمتر از پوست صورت مرد پر از خراش‌های عمیق بود و بخش بزرگی از دماغ او بریده شده بود. اما چشم‌های مرد از همه بریدگی‌های صورتش وحشتناک‌تر بود. یکی از چشمان مرد سیاه، کوچک و گرد بود، اما چشم دیگر به بزرگی یک سکه و کاملا گرد با رنگ آبی زنده و براق بود. چشم آبی بدون پلک زدن اطراف را می نگریست و کاملا مستقل از چشم طبیعی حرکت می کرد. چشم چرخید و به پشت مرد خیره شد. حالا فقط سفیدی کره چشم دیده می شد. مرد غریبه به دامبلور نزدیک شد. دستش را که مانند صورتش پر از خراش بود به سمت او دراز کرد. دامبلور با مرد دست داد و چیزهایی گفت که هری نشنید. انگار داشت غریبه را به چیزی دعوت می کرد. غریبه سرش را تکان داد و با صدای آهسته جواب داد. دامبلور سر تکان داد و مرد را به سمت صندلی خالی هدایت کرد. غریبه نشست. موی خاکستری تیرش را از صورتش کنار زد و یک بشقاب غذا به طرف دماغش برد و آن را بو کرد. بعد چاقوی کوچکی از جیبش درآورد و شروع به غذا خوردن کرد. چشم طبیعی او روی غذا ثابت شده بود، اما چشم آبی در جایش میچرخید و به دانش آموزان داخل تالار نگاه میکرد. دامبلدور با خوشحالی گفت: میخوام معلم جدید حفاظت در برابر جادوی سیاهو به شما معرفی کنم. سکوت برقرار شد و دامبلدور بلند گفت: پروفسور مودی. معمولا معرفی معلمان جدید با کف زدن بچه‌ها و کارکنان همراه میشد، اما این بار بجز دامبلدور و هاگرید کسی دست نزد. هر دوی آنها با هم دست زدند، اما صدای کف زدن آنها در تالار پیچید و در سکوت گم شد. آن دو خیلی زود دست زدن را متوقف کردند. با توجه به ظاهر وحشتناک مودی، هیچ کس نمی توانست عکس العملی جز خیره شدن به او داشته باشد. هری رو به رون زمزمه کرد: مودی چش جادویی که امروز صبح پدرت می‌خواست به اون کمک کنه؟ رون با صدای آهسته و تعجب زده گفت: احتمالاً. هرمیونی زمزمه کرد: چه اتفاقی واسش افتاده؟ صورتش چرا اینطوری شده؟ رون در حالی که با کنجکاوی به مودی نگاه میکرد گفت: نمیدونم. انگار استقبال سرد بچه ها برای مودی هیچ فرقی نداشت. او پارچ آب میوه روبرویش را نادیده گرفت، از داخل خرقه مسافرتیش یک پلاستیک کوچک درآورد و سر کشید. وقتی دستش را برای نوشیدن بالا گرفت، خرقه‌اش قدری بالا رفت و هری از زیر میز دید که یکی از پاهای او چوبی است. دامبلدور مجدداً گلو صاف کرد. همونطور که گفتم، به زودی افتخار برپایی مراسم هیجان انگیزی را خواهیم داشت. مراسمی که بیش از یک قرن از آخرین برگزاری آن می‌گذرد. مفتخرم به عرض برسانم که امسال مسابقه سه جادوگر در هاگوارتس برگزار خواهد شد. فرِد ویزلی با صدای بلند گفت: شوخی می‌کنید؟ فضایی که بعد از رسیدن مودی به تالار در آن به وجود آمده بود، عوض شد. تقریبا همه خندیدند. دامبلور هم لبخند زد. او گفت: نه شوخی نمی کنم آقای ویزلی. پروفسور مک‌گوناگل سرفه بلندی کرد. دامبلور گفت: خب شاید حالا وقتش نباشه که... نه خب کجا بودم؟ آها بله، مسابقه سه جادوگر. شاید بعضی از شما ندونید که این مسابقه چگونه برگزار میشه. امیدوارم اونایی که همه چی رو درباره این مسابقه میدونن مرا به خاطر توضیح کوتاهی که برای دونستن همه میدم ببخشن. مسابقه سه جادوگر اولین بار 700 سال پیش به عنوان یک رقابت دوستانه بین سه تا از بزرگترین مدارس ساحری اروپا، یعنی هاگوارتس، ویکسبتون و دورمسترانگ برگزار شد. از هر مدرسه یک قهرمان برای شرکت در مسابقه انتخاب شد. این سه قهرمان سه مرحله جادویی را پشت سر می‌گذاشتند. این سه مدرسه هر سال به نوبت میزبانی این مسابقات را به عهده داشتند و این مسابقات به عنوان فرصتی عالی برای برقراری رابطه بین جادوگران از ملیت‌های مختلف شناخته شد، تا اینکه چند قتل زنجیره‌ای اتفاق افتاد و مسابقه ادامه نیافتاد. هرمیونی زمزمه کرد: قتل زنجیره‌ای؟ اما هیچ کس دیگری متوجه این موضوع نبود. بسیاری از آنها داشتن با اشتیاق با یکدیگر صحبت می‌کردند و هری آنقدر از شنیدن کلمه مسابقه مجذوب شده بود که دیگر توجهی به قتل‌هایی که صدها سال پیش اتفاق افتاده بود نشان نمی‌داد. دامبلدور گفت: در طول سالیان بارها تلاش شده که مسابقات از سر گرفته بشه، اما اتمام این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. با این حال وزارت همکاری بین‌المللی ورزش‌های جادویی امسال به این نتیجه رسید که وقت یک تلاش دیگر فرا رسیده. ما تو طول تابستون خیلی تلاش کردیم که مطمئن بشیم این بار هیچ قهرمانی و خطر مرگ تهدید نمی‌کنه. مدیران مدرسه ویکسبتون و دورمسترانگ به همراه چند نفر از دانش آموزان در اکتبر به اینجا میان و در جشن هالووین اولین مسابقه از سه مسابقه برگزار میشه. سه تا از دانش آموزان منتخب توسط داور در به دست آوردن جام سجادوگر رقابت خواهند کرد و برنده جام علاوه بر افتخار آفرینی برای خود و مدرسه‌اش برنده 1000 گالیون پول جادوگری خواهد شد. فرد ویزلی از شدت هیجان ذوق زده شد. او گفت: من حتما شرکت می‌کنم. البته اون تنها کسی نبود که خود را به عنوان قهرمان هاگوارتس تصور می‌کرد. در پشت میز هر دسته هری می‌توانست نگاه مشتاق بچه‌ها را به دامبلدور یا صحبت داغش با نفر بغل‌دستی ببیند. دوباره دامبلدور شروع به صحبت کرد و بار دیگر سکوت برقرار شد. با اینکه می‌دونم که همه شما مشتاق شرکت در مسابقه هستید، باید بگم که مدیران مدارس شرکت کننده در مورد گذاشتن محدودیت سنی برای شرکت در این مسابقات به توافق رسیدن و تنها دانش آموزان بالای 17 سال میتونن توی مسابقات شرکت کنن. این دامبلدور صدایش را کمی بالاتر برد. محدودیتی است که ما حس می‌کنیم بسیار لازم و حیاتیه. مسابقه استجادوگر بسیار سخت و خطرناکه و بسیار نامحتمله که دانش آموزان 17 سال بتونن از پس اونها بر بیان. من شخصا به شما اطمینان میدم که هیچ دانش آموز زیر 17 سالی از نظر داور بی‌طرف ما نمیتونه در مسابقات شرکت کنه. چشمان آبی روشن دامبلدور به طرف فرد و جورج چشمک زد. بنابراین خواهش میکنم در صورتی که سنتون برای شرکت در مسابقات کافی نیست، از همان ابتدا اصراری به شرکت نداشته باشید. گروه های بیکسپتون و دورمسترانگ در اکتبر به اینجا خواهند رسید و بیشتر سال تحصیلی رو با ما خواهند گذروند. امیدوارم که همه شما به خوبی از میهمانان ما پذیرایی کنید. و حالا دیگه دیر شده، لازم همه شما قبل از شرکت در کلاس های فردا کاملا استراحت کرده باشید. وقت خوابه، زود باشید. دامبلدور دوباره نشست و شروع به صحبت با مودی کرد. صدای برپا خواستن دانش آموزان و حرکت آنها به سمت تالار ورودی به گوش رسید. اما جورج همانجا ایستاده بود و به دامبلدور نگاه میکرد. او گفت: این عادلانه نیست. ما توی آوریل 17 ساله میشیم. چرا نباید بتونیم توی مسابقه شرکت کنیم؟ فرد به تلخی گفت: اونا نمیتونن جلوی شرکت ما رو توی مسابقه بگیرن. مسابقه شامل یه عالم از کارهایی است که توی حالت عادی اجازه انجامش رو نداریم. و علاوه یه جایزه 1000 گالیونی. رون که انگار به جای دوری مینگریست گفت: آره، 1000 گالیون پول. هرمیونی گفت: زود باشید، اگه عجله نکنین آخرین نفر میشیم که اینجا بیرون میاییم. هری، رون و هرمیونی، فرد و جورج به سمت تالار ورودی حرکت کردند. فرد و جورج در طول راه در مورد روش‌های دامبلدور برای جلوگیری از شرکت آنها در مسابقه صحبت کردند. هری گفت: قاضی بی‌طرفی که تصمیم میگیره چه کسی توی مسابقه شرکت کنه کیه؟ فرد گفت: نمیدونم، اما هر کسی هست باید یه جوری سرش شیره بمالیم. فکر کنم یکی دو قطره معجون سالخوردگی. جورج. رون گفت: دامبلدور سن شما رو میدونه. فرد گفت: بله، ولی اون تصمیم نمیگیره چه کسی توی مسابقه شرکت کنه. نه، من مطمئنم که این داور اصلا کاری به کار سن نداره و از هر مدرسه بهترین انتخاب میکنه. دامبلدور میخواد از نامنویسی ما جلوگیری کنه. هرمیونی با نگرانی گفت: قبلا توی مسابقه کسایی مردن. فرد با بیخیالی گفت: آره، اما این موضوع مال صدها سال پیشه، مگه نه؟ به علاوه کدام خوشی بی خطره؟ هی رون، اگه ما راهی برای راضی کردن دامبلدور پیدا کنیم چی؟ رون از هری پرسید: نظر تو چیه؟ اگه بتونیم شرکت کنیم خیلی فوق‌العاده است، اما من فکر میکنم شاید اون بزرگتر رو انتخاب کنن. شاید ما هنوز به اندازه کافی چیز بلد نیستیم. صدای نویل از پشت سر فرد و جورج آمد: من که مطمئنم بلد نیستم، اما مامان بزرگم از من انتظار داره شرکت کنم. اون همیشه به من میگه که چگونه افتخار خانوادگیمو حفظ کنم. من فقط باید پای نویل در یکی از چاله های داخل پله گیر کرده بود. در هاگوارتس از اینجور پله ها زیاد بود. اکثر بچه های سال بالایی عادت کرده بودند که اینجور پله ها را دوتا یکی کنند، اما حافظه نویل به این کارا قد نمی داد. هری و رون بازوی او را گرفتند و او را بیرون کشیدند. آنها به سمت برج گریفیندور که پشت نقاشی یک زن چاق با لباس ابریشم صورتی قرار داشت راه افتادند. وقتی آنها نزدیک شدند زن گفت: رمز عبور. جورج گفت: چرند. نقاشی جلو آمد و در دیوار سوراخی به وجود آورد که به اتاق نشیمن خوابگاه می رسید. اتاق پر از صندلی بود. هرمیونی با آتش شومینه نگاه کرد و هری شنید که زمزمه کرد: بردگی. و بدون آنکه خداحافظی کند به سمت خوابگاه دختران راه افتاد. هری، رون و نویل از آخرین پله مارپیچی بالا رفتند. خوابگاه آنها در بالاترین نقطه برج قرار داشت. 5 تخت در دیوارها فرو رفته بود. چمدان صاحب هر تخت در لبه آن قرار داشت. دین و سیمس قبلا به رخت خواب رفته بودند. سیمس گل ایرلندیش را به تختش چسبانده بود و دین پوستر ویکتور کروم را بالای میزش نصب کرده بود. رون، نویل و هری پیژامه‌هایشان را پوشیدند و خوابیدند. کسی که بدون شک یک پری خانگی بود، بین ملافه ها کیسه آب گرم گذاشته بود. رخت خواب فوق‌العاده راحت بود. آنها دراز کشیدند و به صدای طوفان بیرون گوش دادند. رون خواب‌آلوده در تاریکی گفت: اگه فرد و جورج راه حلی پیدا کنن، حتماً توی مسابقه شرکت میکنم. تو چی؟ هری در رخت خوابش غلطی زد و گفت: فکر نکنم. یک سری تصاویر در ذهنش چرخیدند. او در محوطه هاگوارتس ایستاده بود و با حالت پیروزی دستش را روبروی بچه های مدرسه بلند کرده بود. آنها فریاد میزدند و کف میزدند. او تازه جام سجادوگر را برده بود. صورت چوچانگ میان همه صورتهای دیگر مشخص بود. کاملا واضح، صورت او داشت از شدت تحسین برق میزد. هری لبخند زد، استثنا از اینکه رون چیزی را که او میبیند نمیبیند خوشحال بود.